قبل از بحث دو نکته کوتاه و البته مهم خدمت سروران عرض می شود. یک اینکه در آستانه ماه رجب هستیم و شاید قبلا هم سال گذشته همین ایام در همین حال و حوش تذکری راجع به سه ماه رجب، شعبان و ماه مبارک عرض شد و به نظرم میاد که نامه مرحوم آیت الله قاضی رو هم به شاگردانشون راجع به اهمیت این ماه و کارهایی که در این ماه ها انجام بدن قرائت کردیم، از رو خوندیم. اگر دوستان تمایل داشتن که اون دستورالعمل رو که دستورالعمل عمومی هست اجرا کنن، اون سیدی اون پارسال رو ملاحظه بفرمان، ببینن یک ولی خدا چه دستوری داد. اونهایی که از پارسال یادداشت‌هایی برداشتن به یادداشت‌های خودشون مراجعه بفرمان، چون مکرر عرض شده که شب قدر درکش به خوندن قرآن و جوشن کبیر و قرآن به سر نیست. این کارها اصلا فعله. درک شب قدر از قبیل فهمه، نه از قبیل فعل. درک شب قدر به این نیستش که شب قدر بریم قرآن بخونیم، نماز صد رکعتی بخونیم، یا جوشن کبیر بخونیم، یا قرآن به سر کنیم، یا سوره عنکبوت بخونیم. هیچ کدوم از اینا اسمش درک شب قدر نیست. اینا اعمال شب قدره. درک شب قدر از مقوله فهم و ادراکاته و راجب این ظاهرن صحبت شده، چون ظاهر شب قدر که با شبهای دیگه تفاوتی نداره، باطن این شب هست که در عالم ملکوت اتفاقاتی میفته. و درک شب قدر یعنی این که کسی به مقتضای حالش بتواند از اون ملکوت مطلع بشه. خب حالا چند تا شب قدر ما درک کردیم؟ شب قدر با شب دیگه فرق داره و شب قدر درک نمی شود الا اینکه کسی ماه مبارک رو درک کنه. و کسی ماه مبارک رو درک می کند که اون دو ماه مقدمه اش را درک کند. یعنی این دو ماه، دو ماه زمین سازی برای درک شب قدر. خلاصه به همین خاطره که هر کدوم از این ماه ها به یک نکته توجه داره. هر کدوم از این ماه ها متعلق به یک موضوعی است. ماه رجب ولایت و امامت، شعبان ماه نبوت و رسول خدا و ماه مبارک ماه خدا. هم این توجه میده که توسلاتمون به این قضایا زیاد باشه تا به خدا و توحید برسیم، و هم هر کدوم از این ماه ها یک سری داره. مثلا ماه رجب ماه توحیده. دعاهای این ماه وقتی که آدم بشکافه اسرارش رو ببینه، میبینه متمرکزن بر دعاهای توحیدی. حالا چه کار باید کرد؟ فعلا دیگه کار نداریم. دوستانی اگر تمایل داشتن اجمالا به اون نامه مرحوم آقای قاضی مراجعه بفرمایید که بنده خوندم عینش رو از اول تا آخر، از بسم اللهش تا آخرش خوندم. نیاوردم، اگر همراه هم بود و یادم می بود دوباره می آوردم می خوندم و می دادم به دوستان، اما خاطرم رفته که بیام. یادم نیست تو چه کتابی بود، این عین گفته ای بود که علامه تهرانی از رو خوندم و نوشاد. حتما تو یکی از کتاب ها باید باشه، نمیدونم توی شکلتون. پس مثل سفر زیارتی که آدم میره یکم کاراشو سبکتر میکنه، فارغ بشه قلبش برای یاد خدا، این دو ماه و ماه مبارک رو حال یک مسافر رو باید داشته باشیم. یه مسافری که رفته سفر زیارتی یه مقداری توجهات بیشتر بشه، غفلت ها کمتر بشه، کارها نه این که تعطیل بشه، کارهای زائد کم بشه، کارها به اون حد لزوم کاهش پیدا کنه و آدم یه مقدار بیشتری وقت برای خودسازی بذاره. در طول سال این ایام گوهره، اگر کسی از دستش داد رفته تمام شده. ماه رجب و شعبان و رمضان پارسال ما چه شد؟ هر چه شد تمام شد دیگه. اگر یه گوهری بود از دست دادیم دادیم. الان که هنوز شروع نشده، با استعانت از اهل بیت، با استعانت از حضرت صدیقه که این ماه جمادی که هنوز تمام نشده متعلق به ایشونه، با توسل به ایشون آدم عزم جزمی بکنه، توبه‌ای بکنه و مراقبت بیشتری داشته باشه. به طور جدی این سه ماه به هم متصلن، ماه مبارک، ماه شعبان. در این برنامه اگر قبلا 10 آیه قرآن میخوند، حالا 20 آیهش کنه، 50 آیهش کنه، به میزان وسعی که داره. یه مقدار برنامه عبادی بیشتری برای خودش بذاره توی این ماه، برنامه عبادی، معرفتی، معنوی. اگر هفته یه بار میرفته حرم، دو بار بره حرم، خصوصا این ماه رجب که برای رسیدن به توحید امام رضا علیه السلام خیلی تأثیر دارن. گفتم مرحوم علامه تهرانی میفهمدن 4 امام در ایصال به توحید فوق العاده است، نقششون و اثرشون و جذبشون از ائمه دیگه بیشتره. یکی از اون امام هایی که میفهمدن حضرت علی بن موسی علیه السلام است. حالا این سری نکات توضیحی دارد که چطوری و به چه دلیل، که حالا در یک موقعیتی اگر شد راجع به حضرت صحبت کردیم، راجع به ارتباط حضرت و نقششون در موحد فرموندن افراد توحید، اون مراحل اعلای توحید، قله توحید چطوری، در این موقعیتی شد بحث کنیم. پس این تذکری بود که این ماه ها را آدم از دست نده. اگر به غفلت گذرونده حالا توبه کنه. گاهی وقتا آدم نشیب و فراغ داره، یه زمانی توبه میکنه باز دوباره میشکنه، یه چیزی رو ترک میکنه باز دوباره سراغش میره، خودش رو اصلاح میکنه دوباره خراب میکنه. افتادن زمین هرچند خوب نیست، مطلوب نیست، اما تا زمانی که آدم عزم بلند شدن دارد قابل جبران. از کجا بدبختی و شقاوت شروع میشه؟ که فرد بیفته زمین و دیگه هم بگه ولش کن دیگه، این وقت هیچ وقت این فرد به منزل مقصود نمیرسه. کسی مبتلا به یک مسئله یه، بگه ولش کن دیگه، همین باشه. اگر کسی به بدترین مواد مخدر آلوده شده باشه ولی اون همت رو بکنه، قابل نجات. اما اگر کسی به ماده مخدر ضعیفتر، سیگار خدای نکرده، مبتلا بشه و خودش رها کنه، میمیرد در لجن، میمیرد در حالی که ترک نکرد. با همین است یه عزمی انشالله هم سر ندارم. اینا جدیه، اینا بحثه جدیه که برای عمل باید آماده شد. این تذکر اول، این تذکری که شاید یک بار دیگه هم عرض شد تو این جلسه، این که بعضی از دوستان، سرورانی که تشریف میارن تو جلسه، ممکنه مثلا یه بار بیان و برن، سال یه بار بیان، خب خیلی منظم نیومده باشن، یا آمدن یک بار رفتن، به اونها خب کار نداریم. اما دوستانی که مرتب میان، یک حقی برشون ثابت میشود و به گردنشون میاد به نام حق مجلس. یعنی چند نفر که چندین بار همدیگر رو میبینن نسبت به هم حق پیدا میکنن. گاهی وقتا میبینم که خب بعضی از دوستان میان یک سال مثلا مرتب هم میان، اما هیچ کس نمیشناسشون، نه اونا کسی رو میشناسن، هم بر کسانی که بودند لازمه که نسبت به این افراد احوال پرسی بکنن و هم ایشون لازم است که نسبت به کسانی که دیگه ای که هستن برن احوال پرسی بکنن. اخوان فی الله یکی از اون دستورات دینیه، برادری در راه خدا، رفاقت الهی خدایی. مرحوم علامه تهرانی فهمیدن رفیق، رفقای دینی که با هم در یک راه قرار گرفتن از برادر به آدم نزدیکتره. این حق رعایت متاسفانه نمیشه اینجا، باید کسانی که اینجا ثابت هستن با هم رفیق باشن همگی دیگه، بعد نه به این نحوه ای که خب با هم رفیقیم یک سلام علیک کردیم و اینجا با هم یک چای خوردیم. رفیق باشن به این نحوه که کاری گرهی از هم باز کنن، مشکلی حل کنن، در پی این قضیه باشن. ما اون زمانی که یه سریش شاگردای استادی بودیم، این رفقا وقتی که نسبت به هم کاری داشتن، مثلا فرض کنید اگه یک چیزی، یک کسی نجار بود و یک چیزی برای دوستش میساخت، این به قیمت تمام شده حساب میکرد، باز اون دوستش که خریدار بود دوست داشت بیشتر از بازار بهش پول بده. اینطوری رفاقت، رفاقتی که دوست داشت بیشتر بدهد، دست بده بده داشته باشه تا دست بگیر. طرفین همینطور بودن. بعد تو این فضا، تو این همچی جمعی آدم اصلا کیف میکنه فقط نفس بکشه. زمان امام زمان اینها پیاده میشه، و اگر کسی میخواد یار امام زمان باشد، شیعه حضرت باشد، باید اینا رو در خودش پیاده کنه. اینا چیزای ساده ای هم هست، سودش هم تو جیب خودش میره. حضرت شعیب حرفش به مردم سودجوی، دنیا طلب، خودخواه، دیگر آزار همینه. اونا چیکار میکردن؟ خیلی گرون فروشی میکردن، کم میذاشتن، کم فروشی میکردن. عرض کردم جلسه پیش، عرض کردم قرآن به لطافت میفهمد مشکل کم فروش سودجویی نیست، مشکلش اینه که افراد رو اصلا آدم حساب نمی کنه. یعنی همچی خویی داره. پایشه نوشتم پای تخته، ایلل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وقتی که به مردم کیلی میفروشن به تمامه میگیرن حق خودشونو. بعد بفهمد و ازا کالو هم، نه کالو لهم. خیلی لطیفه. بعد بفهمد و ازا کالو لهم، وقتی که حالا برای اونها میخوان کیل بدن کم میذارن، نه نمیگه، میگه خود مردم رو کم وزن میکنن، میگه خود اونها رو کم میکشن. این خوی در اون مردم بود که متاسفانه در خیلی قسمت های جامعه هم وارد شده. بعد حضرت بهشون فهمن که این کار رو نکنید، مگه شما عاقل نیستین؟ میگه به همون قرض خودت هم نمیرسی. حالا دیگه آیاتشو نمیخونم. به فهمت خب با تو کم فروشی به اون بکنه، خب اونم به تو کم فروشی میکنه. همه یه فضای منفیه، همه دارن سر همدیگه کلاه میذارن، اونجا فضای آرامش، رفاقتیه، خوش، خوبه. قرار چی شد؟ این حق مجلس رو لطفا مراعات بشود، چون این همه بحثایی که داره انجام میشه اگر فقط برای گفتنی و شنیدنی و رفتنی باشه و نخواد به عمل برسه، همه این حرف ها علیه ما حجت اقامه خواهند کرد، که اینا فهمیدن اما حرکت نکردن. دلشون خوش بود به چهار تا لفظ و اصطلاح و عرفان عملی. کسی میتواند حرف از عرفان بزنه که تو دو پله قبلیش تثبیت شده باشه. تو پله قبلیش چی بود؟ یک تذکر هفته پیش دادیم راجع به احکام و فقه و دو آداب و اخلاق، که بعد حالا در درونش نقبی ایجاد بشه به خدا. کسی که هنوز این فرشو بر نداشته، موکتو کنار نزده، اون آجرا رو نکنده، که به گنج نمیرسه. که هنوز فرشو کنار نزدیم بخواییم مثلا به عرفان برسیم. اینو باید توجه داشت دوستان. این البته حق مجلس حق فقهی نیست که اگر کسی انجام نده واجبی رو ترک کرده باشه، اما حق اخلاقیه، یعنی واجب اخلاقیه. حتی گفتن اگه کسی یه جا نشستن با هم نیم ساعت مثلا تو مطب دکتر، اینا تو اخلاق تعریف شده، تو گزاره های اخلاقی دین، که حق مجلس دارن. بعد حالا هم دیگر بپرسن، اسم هم دیگر بدونن، یه حق اولیه ایجاد می شود. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در یقظه یا بیداری بود. معنای یقظه رو گفتیم، ضد نوم. یقظه یعنی بیدار شدن از خواب، انتباه از نوم. وقتی که کسی خواب هیچ احتیاطی نداره، در حال کسی که بیداره میگن متیقظون حذر، کسی که بیدار شده و حالا مراقبه. هدف از یقظه چیه؟ اینا رو گفتیم تو جلسات، ولی من چون یادم نیست چقدرش گفتیم، باز دوباره فکرام دارم تکرار میکنم. هدفش تطهیره، از غفلت بیرون آمدن. که خداوند فهمد که و ثیابک فطهر، ثیابک فطهر، نه اینکه لباستو بشور، ثیاب یعنی لباسها، طهر تطهیر کن. و ثیابک فطهر و رجز فحجر، و از رجز و رجز دوری کن. خب دیدن غیر در فرهنگ قرآن، دیدن غیر خدا به طور استقلال، یا ندیدن خدا، یا ندیدن اسماء و صفات خدا، این در فرهنگ خداوند گناه است. این گناه اسمش چه گناهیه؟ گناه جهل، گناه غفلت. این فرد میشه مذنب، باید خودشو پاک کن. آقای امام سجاد علیه السلام روایتی دارن که بفهمن حضرت موسی به خداوند عرض کرد که کسانی که در سایه عرش تو به سر میبرند کیان؟ کیان هستن که در سایه عرش تو به سر میبرند؟ در سایه عرش به سر بردن باز یعنی چی؟ یعنی چه کسانی مستقیم تحت تدبیر مستقیم خود تو هستند، از غیر تو پاکن. فرمود که اطاهرت قلوبهم و تربت ایدیهم و الذین یذکرون جلالی اذا ذکروا ربهم. کسانی هستند که قلوبشان طاهر است. حالا توضیح میدم این طهارت یعنی چی؟ و دستانشان پاک. و کسانی که ذکر عظمت من می کنند هنگامی که پروردگارشان را یاد می کنند، ذکر جلال من. طهارت قلب که مراتب زیادی دارد، یه مرتبهش طهارت از یه مرتبه طهارت در از در حد اعضا و جوارح. اعضا و جوارح پاک یعنی اعضا و جوارحی که به گناه آلوده نیست. چشم خودداری میکنه، گوش خودداری میکنه، زبان جمع و جور شده. نمیدونم کجا بود گفتیم، همینجا بود یا جای خاطرم هست همین اخیراً گفتیم، حقیقت جریان پاک شدن یک جریان یک روزه نیست، تربیت یک روزه نیست، حتی هر یک روزه نبود دری به تخته بخوره یه دفعه مثلا اصلاح بشه. هر هم خودسازی کرده بود، کاری نداره. شما مقایسه کنید خودمونو با هر در زمان جاهلیتش، همین الان هری که بر امام حسین راه بسته چه خصوصیتی داره؟ ما چه خصوصیتی داریم؟ موقعیت هایی که از هفته پیش تا حالا پیش آمده، کسی به امون حرف تندی زده، چه کار کردی؟ چه حق چه ناحق؟ حرف تند، نقد تندی کرده، حرف مثلا نامناسبی به امون زده، حرفی زده که خوشمون نیامده، هرچی میخواد باشه، چه کار کردی؟ اصلا فرصت ندادی. مثلا گفته که خیلی آدم بی‌مسئولیتی هستی، سریع جواب شده دادی. مثلا همسرمون، بچه‌مون، رفیقمون، حالا یا جواب تند و تندتر یا جواب توجیهی خودتی، یه ثانیه هم وای نستادی تعمل کنی. درسته؟ به هر چی گفتن؟ به هر گفتن سکلت که اموک، قدرت نگه داشتن زبان داشت. هر قدرت کنترل نفس پیدا کرده بود. این یه روزه که اثر نمیشه که. اونم گفتم حالا خیلی وقتا ازش نقد از جانب یه رفیق، یه دوست، یه همسره، حالا برسه به این که نقد از جانب دشمنش باشه. دشمنش به این حرف بهش این حرفو زد. آها، کار کرده، زحمت کشیده خور، وگرنه تو اون سپاه 30,000 نفر آدم بودن، چه بقیه بر نگشتن. خور در درونش این جوجه شده بود، این تخم مرغ، فقط لازم بود که پوسته بشکن، کرده شکستن، تلنگر بهش زدن، اصلاح شد. مگر دزد کم بوده تو این عالم؟ دزدی که ساخته، حالا تو هم بحث یغزه میاد، ساخته شده بود شد فضیل عیاز. دزد پر دزد تو عالم بوده و هست و خواهد بود. یعنی اینایی که متحول شدن باز یه دفعه یه چیزی اتفاق افتاده، همچه چیزی نیست. باید آدم هی کم کم حرکت بکنه تا این پاک بشه. یه حد اولش پاکی در حد اعضا و جواره که زحمت بکشه دیگه، ملکه بشه براش، همونطور که بدی ها ملکه میشه. خیلی نکته مهمیه. حالا تو بحث غفلت میخواستم عوامل غفلت رو بگم، همینجا تو پرانتز بگم، بعدا مفصل تر عرض میکنم. گفتم یغز در لسان قرآن اگر بخوایم معادل سازی کنیم، حتی خود کلمه یغز توی روایات هم هست، اما معادل یغز ضد دو تا چیزه. یغز یعنی بیدار شدن از دو تا چیز، یک از غفلت، دو از فترت. فترت با تی دو نقطه به معنای سستی، بیحالی، بیخیالی. یعنی گاهی وقتا آدم حرکت نمی کنه چون نمی داند، اصلا اینقدر غرق توی یک چیزای دیگه، اصلا حواسش نیست که کجا باید بره، چی کار باید بکنه. یه وقتی هست نه، دچار غفلت نیست، متوجهه که راه کجاست، متوجهه که عقب مونده، یه آفت دیگه دامنشو گرفته به نام کسلی، بیحالی، کسل آدم، بیحال، ولش کن، ولش، بیخیال. شعبه پایین ترش پس اولش که از همه خطرناکتره غفلت، بعدش که اونم خیلی خطرناکه فطرته، به معنای شلی. حالا بعدن، حالا بیخیال، حالا فعلا دم و غنیمت هست. سومین چیز که زیر مجموعه این دومیه، یعنی یکیش زیر مجموعه عقل نظریه که غفلت ضد عقل نظری، یکیش هم زیر، دوتاش هم زیر مجموعه عقل عملیه که ضد عقل عملی هم، یکیش فطرت و سستیه، بیخیالیه و کسلی، فشلی، حال نداریم. یکیش هم زیر مجموعه، اون یکی دیگه هم زیر مجموعه عقل عملیه که عبارت باشد از تسلیف، حالا از فردا تا کی بیخیال، تا کی فردا، تا کی یکی دیگه بیاد درست کنه ما رو، کی بشه یکی سر راهمون قرار بگیره ما رو اصلاح کنه، یکی کسی یه تلنگر به ما بزنه، کی بشه اول ماه مبارک بشود. یقظه پس معاده ضد این سه تا چیزه. کسی که بیدار می شود، یعنی یقظه در عرفان عملی یعنی بیداری از قفلت و بپا خواستن از فطرت و سستی. میگه بس دیگه، فهمیدم و الان دیگه میام، بلند شدن. خب بعد این معادلاتش تو قرآن، اگر اون مجموعه غفلت باشه زدش میشه ذکر، اگر فطرت باشد این معادل ها رو پیدا میکنه. در قرآن از کسی که خوابه گفتم با چی با چه کلماتی ذکر شده؟ میت، مست، نوم و لهو، همه اینا چیزاییه که معادل، یعنی مقابل و مخالف یقظانه. یقظان بیدار، ضدش در قرآن شده مستان، نمیدونم خوابان، کسایی که اهل لهوان یا کسایی که مردن. مرده ها اون کسایی هستند که دیگه اینقدر قفلتشون متراکم شده که دیگه امید بیداری ندارن، پیامبرم بیاد اینا رو نمیتونه بیدار کنه. و این خطرناکه ها، چون ابو جهل یک دفعه که ابو جهل نشد. همینجا این نکته رو بگم، ببینید ما در هر چیزی، چه کار باشه چه حالت درونی باشه، دفعات اول که کار رو انجام میدیم تو اون کار مسلط نیستیم. میخوایم مثلا ورزشی بکنیم، میخوایم نمیدونم تو یک شغلی وارد بشیم، شنا کنیم، میخوایم نمیدونم قرآن بخونیم، هر کاری، هر شغلی، هر حرفه‌ای و هر حالی، میخوایم حواسمون تو نماز جمع باشه، هی تمرین میکنیم، زور میزنیم، مثلا تا وسط های حمد میره حواس پرت میشه. این چه در کارهای خوب چه در کارهای بد و چه در حالات خوب و چه در حالات بد، هم حالات و هم افعال، هم خیرش هم شرش. وقتی که آدم در ابتدا انجام میده، اون در حد کارش هست، به ذاتش نفوذ نمیکنه. به عبارت دیگه اون کار درش ملکه نمیشود به راحتی. دفعات اول اون کار رو به سختی انجام میده فردی که کاری رو انجام میده. اگر که در اون کار هی مداومت بکنه، اون کار براش ساده میشه و به سهولت میتونه انجام بده. به این حال میگن ملکه. ملکه یعنی حالتی که اون حالت در نفس مستولی شده، مالک نفس شده. بنابراین دیگه به راحتی از کنار نامحرم میذاره و نگاه نمیکنه، هر کسی میخواد باشه، با هر حالتی میخواد باشه، یا به راحتی به نامحرم میرسه و نگاه میکنه، هرچند زشت باشه و پیر باشه. این ملکه ایجاد میشه. بعد از یه مدتی، شاید مثلا سن از 35 سال اینا بگذره، دیگه اون شهوات چیز نیستش که انسان رو خیلی اسیر خودش بکنه، ولی بدی این که آدم در یک کاری مداومت به خرج بده این است که دیگه شهوتی هم نداره ولی از نامحرم نمیتونه بگذره، نگاه میکنه، چون طبیعت ثانیه براش درست شده. پیر شده ها، من نگاه میکنه چشچنانی رو نمیتونه هست. این کار برای آدم آسان میشه، مالک اون نفس میشه، این فعل اون حالت تملک ایجاد میکنه در نفس و به سهولت انجام میده. دفعه حاتم طائی، یک دفعه که حاتم طائی نشد که، با تمرین خلق سخاوت درش ملکه شد. الان دیگه به راحتی میده، خودش هم نیاز داره اما به راحتی میده، میگه باز جون میشه ایشاره. همینطور در بدی ها. حالا غفلت چجوری پدید میاد در آدم؟ اگر در خوبی هم همینطور، البته یه مرحله بالاتر از این هم هست که چی گفتم؟ گفتم اول به راحتی آدم انجام نمیده. مثلا یکی ازش پول میخواد، هی میگه بدم ندم، هی این برون بر میکنه، آخرش مثلا میده. این کسیه که ملکه سخاوت درش به وجود نیامد، یا میگه بدم ندم، هی این برمبر میکنه، آخرش هم نمیده. کسی که ملکه بخل درش به وجود نیامد، اما اولی سخاوت کرد، فعل سخاوت رو انجام داد، دوم فعل بخل رو انجام داد، به یه جایی میرسه در اثر همین هی بکنم نکنم و بعد یک طرف رو انجام دادن با تمرین، یه جایی میرسه طرف هنوز مطرح نکرده میده، این ملکه سخاوت به وجود آمد. یا طرف هنوز تا مطرح میکنه میگه آقا من گرفتار تر از تو هم بانکه داره، این ملکه بخل در شکل ده. به راحتی انجام میدهد، یسر لی امری، کارم را برای من آسان کن. یعنی ملکه این کار در من پدید بیاد. این دعای حضرت موسی است دیگه، قال رب اشرح لی صدری، شرح صدر بده برای من، و یسر لی امری، کارم را برای من آسان. حالا اینو گفتم جالبه، مرحله بالاترش مرحله ای که جان برای کارها آماده میشه، آسان میشه. مرحله اول اینه که کار برای انسان ساده بشه، مرحله بالاتر اینه که انسان برای اون کار آماده بشه. جالبه این دو تا آیه که خوندم برای کی بود؟ مال حضرت موسی. مشابهاتش رو برای پیامبر نگاه کنیم. حضرت موسی چی گفت؟ چی عرض کرد به خداوند؟ از که رب اشرح لی صدری، خدایا برای من صدرم را شرح بده، شرح صدر بده به من. خدا درخواست کرد، خدا هم البته پیامبر دعاش مستجابه و اجابت فرد. نسبت به پیامبر درخواست نکرده، فوق این رو پیام خداوند داده، علم نشرح لک صدرک. بعد حضرت موسی چی خواست؟ و یسر لی امری، امرم را، کارهایم را که نبوت باشه، تبلیغ باشه، هر چی مبهم آورده که شامل همه مسائل میشه، کارم را برای من آسان کن که بتونم به آسانی انجام بده. به پیامبر چی میفهمد؟ و نویسر و که للیسرا. خیلی این آیه لطیفه. این آیه باید اینجوری میفهمد، باید میفهمد نویسر و امرک للیسرا، همونطور که برای حضرت موسی فرمود یسر لی امرم، چی رو ساده کن؟ کارامو دیگه، که بتونم به سهولت انجام بدم. خداوند میگه ما خودتو ساده کردیم یا رسول الله، تو رو تیسیر کردیم. چقدر لطیفه. اون مرحله ملکه شدن کار برای نفس، این میگه اصلا گوهر شفاف نفس چنان شفاف شده که اصلا معدن خودش اصلا مساوی با خیره، اصلا این نفس مساوی است با خیر، مساوی است با تأثیر، اونم تأثیر برای یسرا که هر کار خیری باشد. اینا مراحله. اینا بعد چی گفتیم؟ که غفلت چجوری پدید میاد؟ چی شده ما کارمون به اینجا رسیده؟ چی شده؟ دقیقا از مرحله همین اعمال تدریجی گذشتیم که به اینجا رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی اول نشستیم تو هر مجلسی، هر چیزی رو نگاه کرد، هر چیزی خوردیم، هر حرفی زدیم، هر کاری کردیم، کم 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 اینا در ما شد ملکه، ملکه غفلت به وجود آورد. یعنی چی؟ یکم دقیق تر، یه بخشش گناهه که الان اصلا به گناه کار نداره، یه بخش دیگهش غیر از گناه غفلته. یعنی میتونستیم توی جایی باشیم، کاری بکنیم و ذکر خدا رو داشته باشیم، نکردیم، غفلت کردیم. کم کم ذکر غیر خدا در ما شد ملکه. به سختی این کار رو کردیم و خیلی هنر کردیم که به غفلت دچار شدیم، چون وقتی خدا فطرت ما رو خلق کرد دقیقا آینه ای رو به خدا بودیم. هی کم 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 این آینه هی زنگار گره، کم 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 هی دقیقا مثل پیرن، پیرن سفیده مثلا نوعی آدم میپوشه، هر جو مراقب نمشه یک کمی مثلا اینجا کثیف بشه دقت نکنه، باز یکم کثیفتر به جایی میرسه دیگه اینقدر کثیف میشه که مثلا سفیدی از بین میره. یعنی ایجاد شدن غفلت تدریجی و در اثر عدم کنترل ورودی ها و خروجی ها بود. یک کلمه. خب حالا یک مقدار آدم ورودی هاشو کنترل کنه، یکم چشمشو کنترل کنه، اینا همه قضاست. هر چیزی که ما واردمون میشه همش قضاست، حالا یا قضای مسمومه یا قضای سالم و مقبیه، یا تقویت میکنه یا مسموم میکنه. این چشم دائم داره قضا میفرسته در وجود ما، این گوش همینطور، قضای شنیداری، قضای دیداری، قضای خوردنی، قضای بویایی، قضای خوندنی. ذیل فلینظر الانسان الی طعامه، حضرت فرمودن به علمش نگاه کنه، این غذا از به چی داره میخونه، چه کتابی داره میخونه، شما چه کتابی میخونه، چه رمانی خوندی، محتواش چی بود، چند تلویزیون نگاه کردی، چه کارا کردی، چه برنامه هایی میبینی. همین ها هی کم کم رو هم سوار میشه، ملکه غفلت پیدا میشه. و خدا نکنه که ملکه غفلت پیدا بشه که سخته. بعد دیگه بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که سر نماز هر چقدر زور میزنه که یه رکعتش رو درست بخونه نمیتونه، چون ملکه است دیگه. کسی که ملکه بخل درش پدید آمده هر چقدر زور بزنه بخواد، برادرش گرفتاره، دلش هم میخواد، دلش هم میسوزه، نمیتونه بده. چیکار کنم؟ دلم نمیاد بدم. یا ملکه سخاوت درش پیدا شده، هر چقدرم بهش بگن آقا خودت گرفتار میشی، مثلا بگن نه حالا بدیم ببینیم چی میشی. اگر ملکه غفلت از خدا پیدا بشه، سر نماز هم دیگه چارش نمیتونه بکنه. میخواستیم امروز عوامل غفلت رو بگیم که نشد متاسفانه، برای جلسه بعدمون. به همین خاطر که قرآن میفهمد هم خوابتون خوابه هم بیداریتون خوابه. خیلی عجیب. آیش خوندیم چی بود آیش؟ چی بود آیه؟ خوندیم خاطر دوستان نیست مسکن؟ خیلی لطیفه این آیه. و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار، نوشتم پایتخت. نمیفهمد و من آیاتهی منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضلهی بالنهار. میفهمد از نشانه های خدا اینه که شما روز و شب خوابید، و ابتغاءکم من فضله رو مقابل خواب گذاشته، یا خوابیم یا فضل، دنبال فضل خدا هستید. یه کسی که دنبال فضل خدا نیست، دنبال خدا نمیگرده، خواب چه در روز چه در شب، یا در خواب شب یا در خواب روز. به همین خاطر که فهمد که کسی که فقط به فکر همین امور روزمره و زمینی هست، این کودکه. در بعضی وقتا میفهمد خوابه، بعضی وقتا میفهمد کودک. علم نجعل الارض مهادا، زمین مهده، مهاده. یعنی ممکنه که 80 سالش باشه هنوز در گهواره باشد، کسی که سر از زمین بر نداشته، به آسمان نظر نکرده، هدف رفتن به آسمان ها رو نکرده، در گهواره است. چون زمین گهواره است، در گهواره مونده. حالا 60 سالش، 70 سالش، یک کودک گهواره نشین 70 سال است. انشاءالله بعد در جلسه بعد عوامل غفلت و بعد این آیات و نکات مختصری راجع به این قضیه عرض خواهد شد. البته بنامون اینه که از محور کتاب باشه و نکته های کتاب هم گفت بگیم، تا محور کتاب و البته آیات و روایات. هرچند که عرض کردم تمام آیات قرآن برای کسی که اهل یقظه باشد، همه آیاتش آیات یقظه است. یعنی یه وقتی یه داستانی رو داریم میخونیم، خود داستان رو پیگیری میکنیم، یه وقتی میخوایم خودمون رو پیگیری کنیم تو قرآن، یعنی ما کجاییم تو قرآن. کسی که اینطوری قرآن بخونه اهل یقظه میشه، بیدار میشه در هر شرایطی باشه. بریم جلسه پیش راجع به حیوانی که موحد بود و غیرت توحیدی داشت صحبت کردیم، گفتیم خودمون رو با یه حیوان مقایسه کنیم. داستان اصلا داستان دیگه ایه، راجع به یه جریان دیگه ایه، راجع به یکی از انبیا بود، داستان هدهد رو خوندیم. اما اگر کسی بخواد جانش رو عرضه کنه بر قرآن، تک تک آیات قرآن رو هر موضوعی آیات بیدار کننده است. روایتش انت تقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ينهک فلست تقرأ. تو تا زمانی قرآن میخوانی که قرآن به تو نهیب بزنه، امر و نهیت کنه. اگر قرآن یه صفحه خون دادم، ترجمه‌ش هم خوند، اما اصلا یقش گرفته نشده، اصلا قرآن قرائت نکرده، یه داستان برای خودش خونده. کسی قرآن میخواند که قرآن نهیبش بزنه، تکونش بده، بزنه تو گوشش، یقش رو بگیره. مثالش گفتم، این مثال زیاد تکرار میکنم من، چون خیلی ملموس و عینیه. دورترین آیاتم هست، آیات بنی اسرائیل. آمدن به حضرت موسی گفتن که بابا موسی، پدر ما رو در آوردی، تا کی من و سلوا؟ از آسمان برشون من و سلوا می آمد، صبح من و سلوا، ظهر من و سلوا، شب من و سلوا. بعد گفتن اینجوری کردی و مثلا بسته دیگه، ما یه مقدار غذای زمینی می خواهیم. من بغله ها و قصه ها و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، دیگه برای غذا صبر نمی کنیم. چه خبره؟ کشتی ما رو. فدعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. بگو یکم از این غذای زمینی، یکم بقولات و حبوبات، خیار، گندم، سیر، پیاز، عدس. بعد موسی بهشون، حضرت موسی فرمود که قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، عزتتون رو میخواین بزنید به شکم، اه به تو مثلا بخاری وارد این شهر بشه، فین نلکم ما سالتون، به تر چی میخواین بخاری. و ضربت علیهم و ذلت و المسکنه، ذلت و مسکنت برشون زده شد. و با او به غضب من الله، به غضب خدا هندم برگشتن و دوچار شدن. زاره که بنا هم کان و یک فرون و برات الله الاخره. آیه رو خوندیم چند بار؟ تاله این آیه خوندیم چند بار؟ یقمونه گرفته هیچ مثلا اصلا این آیه قرائت نکردی. حضرت میفهمن اگر آیه یقیه تو رو نگرفت، اصلا آیه رو قرائت نکردی، خیالت راحت. این آیه 7-8-10 مدل میتونه یقه رو بگیره. یه مدل سادش، این ساده ترین مدلش، اگر همسر آدم، مادر آدم جلوش کدو بذاره صبح، میگه بخور باشه، برگرده زور کدو، شب کدو، فردا کدو، بینی و بین الله ما چند بار صبر میکنیم؟ یک بار دو بار سه بار مسخرش در آورد دیگه، چه خبره؟ کشتی ما رو شبیه کدو شدیم. خدا پدر بنی اسرائیل رو بیامرزه، ما میگوزه این خاک بر سر بنی اسرائیل، که چه مردم اصلا رزلی بودن که اینقدر اذیت کردن. آها تو موقعیت قرار نگرفتیم، آیه یقه نگرفته. چقدر دعواها به خاطر قضا شور شده، بیمزه است. چرا قضا درست نکردی؟ چرا سوخته؟ چرا بدمزه است؟ این چه قضایی درست کردی؟ چرا قضایی که من دوست داشتم درست نکردی؟ چقدر از دعواها سر شکمه؟ من هنوز از بنی اسرائیل که بهشون میگم پسته پسترم. کجا؟ یه آیه. آها آدم خودش مقایسه میبینه، چقدر پایینه. این میشه یعنی همه آیات قرآن. این که میگم یغزه است، هفته پیش به عنوان نمونه یک آیه خوندم. ببین بدترین افراد مثال بزنیم، فرعون. از فرعون که دیگه حضرت موسی آمد پیشش، چکار کرد با موسی؟ گفت من رسای با پیکارم، بیم سراغ خودم. آیت فرعون رو چندین جا قرآن، چندین جا برخوردش با حضرت موسی رو آمده. قال و من رب و ما رب بکن و من رب بکن و یا موسی. خدا چیه؟ چی میگین حرفا چیه؟ با پیکاره. خودمون آیت مثلا برخورده فرعون و حضرت موسی رو در نظر بگیریم، حالا بیم سراغ خودمون، خودمون رو بر قرآن عرضه کنیم، نه که داستان دیگران رو بخونیم. قرآن که کتاب داستان نیست سرگرمی باشه. خب خوندیم یه ساعت هم وقت گرفت و داستان شیرینی بود، جالب بود. کتاب بیدار کننده است، نه کتاب خواب. یه خودتو عرض کن بر آیه، ببین تو کجایی تو این صحنه. نشستیم همسرمون یه انتقادی میکنه، بچه کوچیکمون یه انتقادی میکنه، رفیقمون انتقادی میکنه، حرفی میزنم، یه الف بچه چی پررو شده، تو خودت ساکت باش، تو که از من بدتری، تو که از من بدتری. یعنی چی؟ من از تو بدتر؟ تو برو خودتو درست کن، بعد به من حرف بزن. حرف حق دارم میزنم، به تو مربوطی نیست. خدا پدر فرعون رو بیامرزه، البته نمیامرزه اگه کافر باشه. ببینید فاصله ما با بچه‌مون، با فرزندمون، با همسرمون، با رفیقمون چقدره؟ چقدر فاصله اجتماعی داره؟ هیچ. خدا نکنه ما مثلا یه لیسانس، یه فوق لیسانس یه چیز داشته باشه، چقدر فاصله هم؟ هیچ. یه محفوظاتی که از بین رفته، 4 سال عمر تلف کرده. فاصله موسی و فرعون چقدر بوده؟ فرعون کیه؟ تو اون جامعه خداست، اونم خدای اعلا. چقدر فاصله داشته فرعون از لحاظ اجتماعی؟ غلط ها، ولی فاصله بوده دیگه. این رب اعلا خودشو میدونه و مردم هم پذیرفتن. موسی کیه؟ برده های فرعون هم قومش، اصلا داره میتره که فرعون. و قوم هما، این چی میگن اینا؟ و قوم هما لنا عابدون. این قوم خوشش تمامی بنی اسرائیل عبدهای منن، بندهای منن. بعد عجیب، خدا چه امتحانی کرده فرعونو. این امتحان برای ما بود قطعا ما هم رفوزه میشدیم. فرعون با اون خدم و حشم حضرت موسی چجوری رفته پیشش؟ مخصوصا خدا گفته اینجوری برو در کسوت یه چوپان با یه عصای کند درخت کنده، با لباس چوپانی، با گیوه های چوپانی. یه چوپون آمده مثلا بهش از خطبه قاصر رو ملاحظه بفرمه. اینجوری رفته. الان یه آدم مثلا فرسته یه پیر مرد مثلا بی سوادی به ما یه چیزی بگه، ببینیم دیگه سابقه خودمونم نگاه کنیم. قبول میکنیم یا نه؟ پس فاصله ما با اون چقدره؟ فاصله ما با یک چوپان چقدره؟ فاصله فرعون با یک چوپان چقدره؟ یه خانومی از این خانومی که یه مقدار وضع مالی خوبی داشتند حتی در اینجا خواستگاری میگفتش که با کفش رفتن تو، بعد اون صاحبخونه تذکر داده که رفته بودن اینا خواستگاری، ما نماز میخونیم لطفا با کفش نه اینجا. بعد پسر این خانم متحول شده بود، خانواده بودن که یه مقداری توی فضای دیگه بودن، پسرشون خیلی متدین بود. میگو مادرم از اونجا آمد بیرون به واسطه همین حرف، گفت اکبیریا دهاتیا هم. اینا در ما هم هست ها، نخندیم خیلی به دیگران، در تو نمرودیست آتش در مرا، رفت خواهی اول ابراهیم شو. بعد آدم دیگه از خودش خجالت میکشه، خودشو با فرعون مقایسه میکنه، میبینه نه نمیتونم بگم من از فرعون بالاتر، وضعیت هم نشون داده از فرعونم پستر. اینجا آدم خوش یه مقداری به خودش میاد، من کجام؟ بعدن که تو عوامل ذکر و انتباه و یقظه رسیدیم، عرض خواهم کرد که عوامل این که بیدار بکنه آدم رو چی هست؟ چی شد؟ حرف تمام؟ تمام آیات قرآن آیات یقظه، تا انشالله برسیم به عوامل غفلت و عوامل بیداری. لطفاً دوستان مطالب را هم خودم اول به این نفس سرکش خودم خطاب میکنم، بعد به نفس نفیس دوستان که مطالب را برای گفتن و شنیدن و وقتی بگذره نشنوند. یعنی در یعنی چی نشنوند؟ یعنی برای این نشنوند، یعنی لطف کنن، زحمت بکشن، اینا رو مرور کنن در طول هفته. اگر قرآن خوندن با این دید حالا قرآن بخونن که من تو این هندسه ای که آیه ترسیم میکنه کجا، بعد ببینیم که تلنگرهای قرآن با آدم چه کار میکنه، بعد ببینیم که قفلت ها رو هی لایه لایه برداشته میشه. الحمدلله رب العالمین.